جلسه هشتم از مبحث نقش تربیتی معاد در قرآن، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان علاقه هاش خیلی متضاد با هم دیگه هستن، یعنی اگر انسان خودش بخواد همه علاقه های خودش رو تأمین کنه و تو دنیا هیچ مانعی هم براش نباشه، خیلی بیشتر رنج خواهد کشید. از وقتی که همین الان ما این اوضاع رو داریم که در دنیای ما موانعی برای تأمین علاقه مندی هامون هست. یه کمی مقدمه امروز طولانی میشه، ولی مجبورم این رو یه مقدار عرض بکنم خدمت دوستان. هرچند کسی به این سادگی حاضر نیست بره بررسی بکنه ببینه این حرف در مقام عمل درست در میاد یا نه. ما در دنیای زندگی میکنیم که همه علاقه مندی هامون رو نمیتونیم تأمین کنیم. موانعی تکوینی و تقدیری وجود داره. موانع تکوینی اینه که مثلا پیر میشه آدم، معده‌اش پر میشه، دیگه نمیتونه غذا بخوره، لذت ببره از غذا خوردن، یه مقدار بیشتر غذا بخوره یا بیشتر بخوابه، چهار تا درد و مشکل دیگه پیدا میکنه. تکوینن این دنیا اجازه نمیده ما همه لذایزمون رو بهش برسیم. و تقدیرن هم همینطور، بالاخره یه مشکلاتی رو خداوند متعال ولا نبلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع، حالا مشکلات مختلفی رو از بیرون برای انسان پدید میاره. مثلا میفرماید مؤمن یا یه مؤمن دیگه بهش حسادت میکنه، یا یه منافقی باش مکر میکنه، یا یه کافری باهاش عداوت میکنه. در روایت دیگه هست یا همسایه تو رو اذیت میکنه، یا همسرت، یا هیچکی نباشه یه رهگذر الکی تصادفاً تو رو اذیت خواهد کرد. تقدیرن و تکوینن ماها تو این دنیا اذیتیم. و من نعمرهن و نکسه فی الخلق، هر کسی عمر طولانی بکنه پیر میشه، پیری هزار تا گرفتاری دیگه داره. اگر این مشکلات ما نبود تو این دنیا و ما میخواستیم تو این دنیا، تو همین دنیا تمام علایق خودمون رو پاسخ بدیم، اونجا هولناکتر دچار درد و گرفتاری می شدیم. ما هم دنبال موسیقی جدید هستیم، میگیم یه موسیقی جدید بشنویم ببینیم، هم دنبال تأمین انس خودمون هستیم، یه موسیقی حالت نوستالژی برای ما داره، میگیم آه این قدیمی رو بذار باشه بذار باشه. بالاخره تو جدیدگرایی یا قدیمگرا؟ یا انسان تنوع طلبه، همونجوری که انسان تنوع طلبه همونجور هم انسان متمرکزه و وحدت طلبه، میگه یه دونه بیشتر نه. بعد دوباره تنوع طلبی هم کنارش هست. شب آدم یه جور دوست داره، روز آدم یه جوری دوست داره. حالا خوبه این شب و روز تحت اختیار ما نیستن، تحت اختیار ما بودن که ما بیچاره می شدیم. یعنی خودمون مخواستیم تصمیم بگیریم گرفتار می شدیم. انسان یه علاقی تو وجودش هست که این علاقه با هم در تعارضن. مثلا آدم هم نظم رو دوست داره، هم به هم ریختگی رو، هم عدم نظم رو. هر دوش قشنگه. یه طرح مهندسی میبینه یا یک اداره سیستماتیک، یک مجموعه خیلی منظم، به به چقدر قشنگ. بعد یک فضای به هم ریخته هم گاهی خیلی دوست داره. یه جایی به هم ریختگی رو دوست داره آدم، یه جایی نظم آدم دوست داره، یه جایی عدالت و انصاف رو دوست داره، یه جایی کرم و بخشش و برعکس عدالت و انصاف عمل کردن، نه ظلم. اینا رو من میگم متعارض نیستن، متضادن. گرایش های ما متعارض نیستن، قابل جمعن ولی متضادن. اگر در اختیار انسان قرار بگیره آدم بدبخت میشه. حالا میدونید ما الان این که میگم کسی نمیتونه بره امتحان کنه یا نمیره امتحان کنه، ما هممون درگیر مشکلات خارجی هستیم که نمیذارن ما به علاقه همون برسیم، و این یه حسنه و این یه لطف خداست. اگر خدا این موانع خارجی رو نذاشته بود برای ما که درگیرش باشیم، میافتادیم در درگیری تأمین این خواسته های متضاد خودمون، متزاحم خودمون به تعبیر دقیق تر. اینا مزاحم هم دیگه هستن، اونجا گرفتارمون خیلی بیشتر میشد. و علت عمده ای از افسردگی ها روانشناس ها درک کردن اینه که طرف مشکلات بیرونی نداره، با خودش در تعارضه، یعنی خودش با خودش سر جنگ داره. حالا ما یه زمانی بود روانشناسی میخوندیم، حضور ذهن بیشتری تو این زمینه ها داشتیم، یه بنده خدایی اومد و گفتش که من خانومم افسردگی گرفته و علائمش هم درست میگفت، واقعا هم خیلی مصیبت بزرگیه وقتی افسردگی حاد پیش میاد، دادم نمیدونه چی کار بکنه، تقریبا شبیه یک بیمار روانیه که البته بیماری روانیه دیگه. بعد گفتم که شغل داری شما؟ گفت آره. گفتم خونه هم داری؟ گفت آره. گفتم ماشین هم داری؟ گفت آره. خدایا اینا هیچ مشکلی ندارن، طبیعتا از اون نوع افسردگی پیش اومده که خیلی رایجم هست بعد از موفقیت. قبل از اینکه انسان به موفقیت برسه، یه تو ذهن انسان یک چیزهایی ترشح میشه که تلاش آدم رو برای رسیدن به لذت بیشتر میکنه، وقت اون برای سلامتی جسم انسان خیلی مفیده. وقت انسان به موفقیت که رسید دیگه اونا ترشح نمیشه، وقت جسم آدم میره به سمت بیماری. یعنی موفقیت اینا دیگه فیزیولوژیه دیگه، موفقیت احتمال بیماری انسان رو به شدت افزایش میده، ولی تلاش برای رسیدن به موفقیت جسم آدم رو سالم نگه میداره. یعنی اون اموری که در بدن انسان اتفاق میفته اینو میگه ها، حالا دیگه اینا مسئله روانی هم زیاد نیست. گفتم شما خونتو بفروش برو یه خونه بزرگتر بخر. گفت آقا ما قانه این بسیم. گفتم یه مشکل ایجاد کن برای خودت و الا خانومت به این سادگی خوب نمیشه. گفت واقعا؟ گفتم آره. یه چند ماه بعد اومد و گفت ما میخواستیم اول یه خونه بخریم بعدن یه خونه برای این خونه رو بفروشیم، خب یه مقدار وام میخواستیم ولی ریسک کردم، ما اول این خونه رو فروختم بعدن یه خونه بخریم. میدونید که آدم دیگه بیچاره میشه دیگه توی این وسط، معلوم نیست اوضاع مالی چجوری میشه. البته روایت هم هست میفرماد تا یه جای جدیدی رو نخریدی جای قبلی رو نفروش، یا خانه رو نفروش باهاش کسب و کار بکن، خانه رو بفروش برای خونه. اینا حالا تو روایت هم هست. به هر حال اون زمان تورم نبوده به این شدت، ولی این یک روش عقلانیست. میگه بالاخره افتادیم تو دردسر حسابی، ولی حاج آقا خانومم خوب خوب شد. هر شب میایم گرفتاریم، این گرفتاری های بیرونی، گرفتاری های بیرونی نمیذاره شما تعارض های درونیت رو بیاد. تعارض های درونیت رو بیاد که بیچاره. در دانشگاه تهران یک صندوق مشاوره تأمین درست شد به نام مشاوره امین و از بعضی از اساتید روانشناسی هم استفاده شد سالها قبل. الان فکر کنم حالا باشه یا نه دیگه نمیدونم. طبق بررسی های بسیار دقیق، بیشترین زمانی که افت برای دانشجو پیش میاد در تحصیل، مخصوصا قدیمتر که کنکور خیلی معضل بود چون افرادی که میخواستن وارد بشن خیلی سخت بود، دانشگاه آزاد هم اینقدر گسترده نبود، در واقع مرز بین بدبختی و خوشبختی بود انگار کنکور قبول شدن، و بعد میومدن شما با تعداد قابل توجهی افت تحصیلی و یه مقدار از اون کمتر با افسردگی تو دانشجوها مواجه میشدید سال بعد از ورود به دانشگاه، حتی خودکشی، حتی بحران‌های دیگه. این بحرانات چرا پیش می اومد؟ ببین یه مشکلی داشت به نام کنکور، فقط اون مشکل رو میکوبید که بره جلو، بیه هیچ چی دیگه فکر نمیکرد، هیچ تعارضی در وجودش نبود. قبول که شد یه دفعه کلی تعارض میاد، از انواع احتمالات ازدواج، از انواع احتمالات نمیدونم روش زندگی، از انواع احتمالات، چون آدم به چند چیز علاقه داره دیگه، بعد اینا با هم مزاحم میشن، هیچ چی دیگه، آدم بیچاره میشه. خدا یه لطفی میکنه که ما با پدیده تعارضهای درونی خودمون مواجه نمیشیم. مثلا اکثر طلاقها که میدونید مال سال اول دوم بعد از ازدواجه، دوباره خیلی هاش هم از جانب شاید خانوم هاست، نمیدونم، یا آقایون، اینا تا برسن به ازدواج فکر میکنن یه قله ای رو میخوان بهش برسن و فتح بکنن، همچی که ما به این موفقیت رسیدن تعارضهای درونی خودشو نشون میده. من دیگه دارم یه بحث خیلی اساسی رو، البته این بحث ملموس نیست، ولی حالا دیگه بشر رو خیلی نصفشون همین تعارضها بدبخت کرده، حالا راه حل داره؟ چه راه حلی؟ من تو بازم عرض میکنم اینا جزء بحث های راه حلش هم، راه حلش یا ملموس شدن این مسئله، این مشکل برای همه ملموس نیست، مگر آدمایی که سطح بالا باشن. حالا شما ممکنه بگید نه آدمای رفاه زده باشن، حالا هر چی تو میخوای حساب کن. بله الان اینقدر مشکلات بیرونی زیاده که فرصت نمیده آدم تعارضهای درونی خودشو ببینه. به این دلیل عرض میکنم این بحث ممکنه همه بهش توجه نکنن. البته انسان تربیت شده دین انسانیه که در اوج مشکلات هم تعارضهای درونی خودشو ببینه، انقدر آرامش داشته باشه آب وجودش زلال سنگریزه‌های ته دلشو نگاه کنه شفاف. این انسان اسلام خیلی انسان عالیه. مثلا شما نگاه بکنید، اتفاقا یکی از جایی که ما با دوستان روانشناس کلکلمون میشد اینجا بود، میگفتن بعد از موفقیت بحران پیش میاد. اینو هم روانشناسی فیزیولوژی میگه، هم روانکاوها میگن، حتی قرص براش هست. نه آره، یعنی قرص هست که شما یه دارویی رو بخوری که این تنش‌های روحیت کم بشه، یه قدرتی ترشح میکنه وقتی آدم داره به سوی موفقیت میره. وقت اسلام چی میگه؟ اسلام خیلی پیشنهاد عجیبی داره، در حد آیه قرآن و در حد روایت خیلی روشن. آنن که فکر کنید من رفتم یه پستوی یه پیشنهادی پیدا کردم یواشکی آوردم. اسلام میگه که تو همیشه آدم موفقی باشی؟ من اگه همیشه آدم موفقی باشم که همیشه اون تعارضا میاد رو؟ میفهمد بله، بعد اون تعارضا رو حل کنی. اسلام که پیشنهادش اینه. اصلا تو چرا درگیر کردی ذهن خودتو برای رسیدن به موفقیت خودتو الکی گوشی سر کار؟ میفرماید ایمان تو باید به جایی برسه لکیلا تأسو، تا اینکه تأسف نخوری الان ما فاتکم، درسته؟ هرچی فوت شده. ولا تفرهو، خوشحالم نشی برای چیزایی که به دست اومده، مثل کسی که سال بعد کنکورش موفقه تو دانشگاه. روحیت باید اینجوری باشه، اسلام اینو میگه. بعد خب آقا این که خیلی ناجوره، که مردم هم اینو نمیپسندن، مردم هم دوست دارن برن سر کار. میگه بابا ما رو بذار سر کار تو رو خود، یعنی من سر کار باشه درگیر باشم؟ اسلام میگه بیچاره درگیر نباش. خب آقا درگیر نباشم که یه مرض دیگه پیدا میکنم، تعارضای درونیمو چیکار کنم؟ شما یه نوروزی اگر در اثر محدودیت ها تکلیفت مشخص باشه، تفریح نوروز امسالت فقط اینجاست، جای دیگه نمیتونی بری، اون سال بهت یقینا بیشتر خوش میگذره تا وقتی که یه دفعه یه نوروزی 10 جا در اختیارت قرار بدن، بگی که ببین این 10 تا احتمال هست، اون سال با آدم خوش نمیگذره. یعنی میدونید این تعارض، مگر اینکه تعارضا رو بتونه مدیریت کنه، یه دونه از این موارد رو با یه دلیل عمده‌ای مثلا بتونه حل کنه و الا تعارض‌های درونی آدمو بیچاره میکنن. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه بیا تو درگیر باش، همیشه بدبخت باش، به سوی موفقیت سرگرم باش، سرگرم باش، سرگرم باش تا سالم باشی؟ نه، اسلام اینو نمیگه. اسلام انشالله بعد از ظهورم به همه موفقیت میده، به همه رفاه میده، همه تازه میشن مثل همون سال اول بعد از ازدواج، همه میشن مثل سال اول بعد از کنکور و تازه آدم ها خودشونو ببینن. حالا این مسئله رو حل کن. مسئله چیه الان؟ تعارض های درونی خودتو ببین، اون تعارض ها رو پاسخ بده. حالا راه حل تعارض های درونی چیه؟ میفرماید به معاد بیندیش. مسئله خودتو جای دیگه بگذار. امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا اینا رو من روایات و آیات این مقدمه رو گذاشتم کنار، ولی ظاهرا اینجوری که به چشمای شما نگاه میکنم باید بعضی از اونا رو بیارم برای شما بخونم. میفرماید که شما امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید چرا خودتو درگیر مشکلات میکنی؟ درگیر مشکلات نباید بکنی خودتو. برای چی؟ برای اینکه همتتو بذاری درگیری، ذهنتو بذاری برای یه جای دیگه، به وسیله اون اوضاع درست بشه. میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این ایمانی که تو پیدا میکنی تو رو باید به اینجا برسونه. میدونید الان قرآن چی داره میگه؟ حواستون هست؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تأسف نخوری به خاطر مشکلات که برات پیش اومده، خوشحالم نشی به خاطر جاهای دیگه هم یه حرفایی میزنه، نگران آینده هم نباش، خب هرس هم نداشته باش. خب این من یخ میشم که، سرد میشم که، الان لااقل روحم سر کاره، درگیرم. خود این درگیری کلی آدمو سرگرم میکنه. در واقع حالا ببینید تو امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری میفرماید. حالا توضیح همین کلام رو در نامه از امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید. میفرماید اما بعد فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته و یسوءه فوت ما لم یکن لیدرکه. میگه چرا تو رو ناراحت میکنه، خوشحال میکنه یه نعمتی که این که بهت میرسید قطعا، یه بلایی هم اومده این چرا ناراحتت میکنه؟ اومد دیگه تأسفشو نخور، این که بهت میرسید دیگه. هی میاد آدمو سرد میکنه نسبت به احساسات، که این احساسات ما رو خیلی سرگرم میکنه. من میخوام میگم مردم الکی احساسی نشید، میترسم برم میگم مردم الکی احساساتی نشید، بعد اینا دوچار بحران های بعدی میشن. اون بحران ها تعارض های درونیه، بیچاره میکنه آدمو. اون تعارض های درونی چجوری حل میشه؟ فلیکن سرور و کب به ما نلت من آخرتک. یا امیرالمومنین شما دیگه داری توقع زیادی هم ما داری. ما نمیتونیم خوشحالیمون و غممون رو بذاریم رو آخرت. ولیکن اسفک علی ما فاتک منها، از آخرت. و ما نلت من دنیا که فلا تکسر بهی فرحا و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا. دنیا اگر مشکلی برات ایجاد کرد تأسف نخور، خوشحالم نشو. ولیکن همک فیما بعد الموت، هم تو بذار برای بعد از مرگ. آقا تو این مقدمه داریم چی عرض میکنیم خدمت دوستان و سروران خودمون؟ اگر معاد احساسات ما رو به خودش جلب نکنه، ما تو دنیا یا مشغوله یا درگیره مشکلات بیرونی هستیم که اسلام میگه نباش، هم مشکلا هم خوشگلا فرق نمیکنه، مشکل و خوشگل ما رو درگیر میکنه، یا اینکه درگیر تعارض‌های روحی هستیم، روان پریش میشیم. دیدید بعضی از آدم‌های مرفه خودکشی میکنن؟ ژاپن یک کشوریه که به یه دلایلی خیلی زندگی دنیا رو سعی میکنن هوشمندانه خوب اداره بکنن. یه محسناتی داره، درسته؟ منتها ببین، پایتخت خودکشی جهانه. مشکلات عادی تو زندگی کسی کم شد میره سراغ تعارضاش، تعارضای درونی هم معمولا راهش خودکشیه، یا افسردگی یا یه چیزای دیگه، حالات بدی که یا بدمستی کردن، یا اصلا شما میرید بعضی از جوامع بیدین و جوامع غربی رفاه هستا، ولی تو چشمای آدم ها نگاه میکنی همشون، اکثرشون آنورمالن، آنورمال روان پریشن، اصلا با همه لبخند جوکن میزنن ولی روحشون بیقراره. بنده رفته بودم کانادا، یک کفاشی تو جلسه هیئت جمعی که اونجا بودن، حالا دیگه من نمیدونم با جزئیات بگم یا نه، چون بعدن بچه ها از من یه جایی گفتم آدرسشو خواستن و رفتن براش مستند بسازن، منم دادم بهشون دیگه، گرفتم از رفقایی که اونجا بودم نشون دادم. ایشون حرف جالبی به من میزد. اولا خودش میگفت من 20 سال از بعد از انقلاب فرانسه بودم، کجا بودم، دوران جوونیم هر چی تو بگی تجربه کردم، الان رسیدم به این که این دین خوشبخت کننده است. بعد تو باید بیای تو مغازه من اینجا کفاشی میکنم. گفتم مگه اینجا مثلا کفششون تعمیر میکنن؟ گفت آره بابا، مثلا اینجا کفششون تعمیر بیشتر از ایران میکنن. تو فکر کردی مثلا اینجا اروپاست، مثلا آمریکاست، کاناداست، همجوری اوورد ریختن همه چیو؟ راستم میگفت مثلا گوشی های موبایل اندرویدی که اینجا دست اینون هست، اصلا اونجا دست اینون نبود. خیلی از تزیینات الکی و اینجا ما به خاطر سبک زندگی غلط که داریم، خیلی از کشورها اصلا ندارن اینجور چیزا، حتی کشورهای پیشرفته. میگفت حالا میان اینجا، منو برد تو مغازش، دیدم عکسای حزب اللهی زده به در و دیوار که عمرم ما بزنیم و اینا که عشق منن و اینا. بعد میگفت تو اینو میخواست به من نشون بده، گفت تو بیا بشین ببین یه اروپایی میاد اینجا من چی بهش میگم، اینجا دارن بردگی ازتون میکشن، شما ربات شدید، شما چی میگه؟ میگم مثالم میزنم از زندگی خودشون، وحشتی که پلیس هست، هیچ کس لذت نمیبره از زندگی. میگن به من میگه که حرف مشترک اینا وقتی از اینجا میرن بیرون نیم ساعت حرف منو میشنون، میگن که ما چند دقیقه اینجا احساس کردیم هستیم، وجود داریم، فکر کردیم. یعنی حتی بیرون از مغازه تو ما فرصت اندیشیدن درباره خودمون که کی هستیم، چی هستیم، از کجا آمدیم، به کجا می رویم نداریم. و فریب خورده، سرگرم و فریب خورده و درگیر. میگه من از اینجور حرفای فیلسوفانه اینجا میزنم به اینا، اینا تازه به خودشون بیار. خیلی خیلی ما نیاز داریم، به خدا قسم، چی بگم من، ما برای ارتقاء سطح فرهنگی و معنوی جامعهمون و حتی دینداری جامعهمون به هیچی احتیاج نداریم جز این که بریم فیلم های سریالی داستانی دقیق موشکافانه از متن زندگی اروپایی ها و آمریکایی ها بسازیم، بیاریم تو کشور خودمون پخش کنیم، تو کشور خودشون هم پخش کنیم. 10 سالی هست من اینو میگم، یه مرد پیدا نمیشه بره این کارو بکنه. درسته، ولی بازم تو فیلم‌های خودشون خیلی لاپوشونی دارن. ما اگر بیاریم اونا رو نشون بدیم، میبینید که اونا دوچار چه تعارضهایی هستن، چجوری دارن سرگرمشون میکنن که کسی متوجه نشه. الان همین بزرگترین تظاهراتی که تو فرانسه اتفاق افتاد تو همین چند ماه اخیر، من متاسفم تلویزیون ما هفته یه بار باید روش برنامه میذاشت، هفته یه بار. الان درگیری هست اونجا تو فرانسه، من مسئول مؤسسشون 17 تاشون اومدن ایران، من مسئولین مؤسساتشون دیدم، بعضیشون جنرال بودن، بعضیشون نمیدونم رؤسای مؤسسات سراسری ملی تو فرانسه،
تعصبم داشتن، میگفتن ما مسلمون نمیخوایم بشیم، اگه مسلمون بشیم میایم زیر نظر قوم استقلال کشورمون به هم میریزه، خیلی تعصب. بعد با ما اومدن برای چی صحبت کنن؟ حالا منو برای این انتخاب کردن که شنیده بودن فلانی معتقده ما به نفعمون نیست مسیحی ها بیان مسلمون بشن، به نفعمونه مسیحی ها مسیحی بمونن، ولی وجوه مشترک ادیان رو بیاریم تقویت کنیم که دیگه به ما مسلمون ها نگن که این حرف شما مسلمون هاست، بگیم بابا همه ادیان عالم دارن این کارو میکنن و استقبال میکردن. و بعد راه حل های مشترک ادیان رو برای نجات خانواده وقتی ما میگفتیم، آخر جلسه یه جوونی از کسی که جوونتر بود تو اونا، جوونترشون مثلا 30 سال بود، 32-33 سالش بود، برگشت گفتش که شما اینا رو اینجا اجرا میکنید و وضع خیابوناتون اینجوریه، وضع خیابونای ما. بعد گفت شما اینا رو تو آموزش پرورش اجرا میکنید؟ گفتم نه ما تازه شروع کردیم. گفت 40 سال انقلاب کردید، خب نوار جلسه هست، 40 سال انقلاب کردید تازه اینا رو میخواید تو مدارستون پیاده کنید؟ میگفتم تو مدارستون چی کار میکنید که جوون بزرگ شد هرزه نشه؟ مسئله شون هرزگی و حفظ کیان خانواده بود. شعار بزرگترین تظاهرات میلیونی تاریخ فرانسه 7-8 ماه گذشته، شعارش این بوده ما حق داریم پدر و مادر خودمون رو بشناسیم، ما حق داریم. بعد به ما میگفتن شما دارید به سمت ما میاید. بعد یه اعتراضایی داشتن به برخی از قوانین ما، یه اعتراضاتی به برخی از قوانین خانواده ما داشتن. کسی که الان برای حداقل زندگیش مونده، من چجوری توجه او رو به معاد جلب بکنم، بگم با معاد درمان دردهای روحی خودت رو تأمین کنم؟ که من درد روحی ندارم، خونه رو بدرد کن بیاد. درد روحی چیه؟ کار ندارم الان. درد روحی کدومه؟ این درگیریه، این فقر، کاد الفقر ان یکون کفرا، اینجاست. این درگیری بیرونی که الان داره مانع میشه که این به دردهای روحیش برسه، بعد ببینه که معاد درمانشه. حالا دین چی میفرماید؟ امیرالمومنین الان داره چی میفرماید؟ میفرماید ببین بی خیال مشکلاتت. خب اگر من بتونم بی خیال مشکلاتم بشم، تازه میرسم به اون نقطه صفری که تعارضها و تزاحمهای روحی من اذیتم میکنه و پاسخم فقط معاده. الان ما 2 مرحله عقبتریم از این که معاد رو بیایم درمان دردهای خودمون قرار بدیم. قد میکنید چی عرض کردم؟ یکمی امروز پیچیده شد، بله؟ الان افتاد؟ بله. آقا بیا معاد و درمان دردهای خودت قرار بده. حاجی رو نگاه کن، من الان دردم شغله، شغلو بیار، معادم نوکری میسنم مثلا، میریم سراغش. انسانها تو درگیریهای اولیه اگر بمونن، وقت اون نمیرسه که به دردهای ثانویه‌ای برسن که درونی تره و بعد ببینن که معاد پاسخ اونهاست. یه نمونه مثال ساده بزنم از تاریخ اسلام برای شما. تو تاریخ اسلام نمونه هست، خیلی واضح. اومد طرف گفتش که یا رسول الله این قرآنی که به شما نازل شده چیه؟ بگو ببینم. رسول خدا فرمودن که آقای فلانی یه سوره قرآن براش بخون. یکی از یارانشون اون گفت بیا بشین. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال. همینجور خون تا آخر، یعنی گوش میکرد. به آخرش که رسید گفت خب بسه، من چی رو باید ایمان بیارم؟ گفت بذار چند تا سوره دیگه برات. گفت بسه. خدایی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره پرستیدنیه و من یعمل مثقال ذره شرا یره این پرستیدنی. این خدا رو من قبول دارم. چی میشه یه انسان نظم دقیق حسابگر خدا رو عامل عشق خودش به خدا میبینه. این یک نیاز عمیق روحیه که فقط در آخرت تأمین میشه، درسته؟ این نیاز رو کی در خودش میبینه؟ کسی که فعلا اولیاتش درست باشه، اولیاتش درست باشه، یا بی خیال اولیات شده باشه که خب زورشون نمیرسه، این هیئت‌ها و مسجدها زورشون میرسه به مردم بگن همین سخن امیرالمومنین جلو چشممون، بی خیال دنیا، ولی یکون هم که هم الاخره، مثلا هم تو هم آخرت میرسه زورمون اینجوری؟ بله نمیرسه. کاد الفقرن یکون کفر، یعنی همین. ولایت فایدهش چیه؟ حکومت امام زمان فایدهش چیه؟ میاد این حداقل رو تامین کنه. البته من نمیخوام ناشکری بکنم، ما حداقلایی که تامین الحمدلله برامون شاخوشونو هم میکشیم با کل عالم، حداقل امنیته الحمدلله، تامینه، حداقل استقلاله الحمدلله، تامینه. من نمیخوام ناشکری بکنم میگم ما مردم حداقلامون تامین نیست، برو عراق یه کمی برو اون ورتا ببین حداقلا چه خبره، درسته؟ ولی حد یک کمی بیشتر باید تامین بشه، یعنی حداقل هنوز پر نشده، همه کسب و کار داشته باشن، همه با یه آرامشی برن سر کار، یه امنیت خاطر اجمالی وجود داشته باشه. خب بعدش آدم برسه به نیازهای، از نیازهای اولیه بگذره، برسه به اون نیازهای روحی، بعد بگیم این نیازهای روحی رو اگه پاسخ ندی با قیامت با معاد روان پریش میشی. الان تو غرب دارن چیکار میکنن؟ نیازهای اولیه رو تامین کردن برای اینکه مردم حواسشون پرت بشه، متوجه اون نیازهای، حالا به تعبیر بحث امروز، ثانویه نشن، هرزگی رو تزریق میکنن، تزریق میکنن هرزگی رو، شروع میکنن سرشونو به قماربازی. بزرگترین ساختمونایی که من میدیدم دیگه فهمیده بودم، گفتم این کازینوه، میگفتن آره حاج آقا داری وارد میشی ها. بزرگترین ساختمون ها و یه خیلی پرتمطراق و جذاب کازینو بودن. یعنی چی؟ 15-16 طبقه در چند صد متر، همش وسایل قماربازی، همش وسایل قماربازی. که این که نیازهای اولیش تأمینه، فیلش یاد هندوستان نکنه، دقت فرمودید؟ و بعد اون آقای کفاش کانادایی چی به من میگفت؟ میگفت من فیل اینا رو یاد هندوستان میندازم. یه دفعه احساس میکنه چقدر بدبخته. تو همین سایت ما برای این بحث تنها مسیر و اینها، حالا از اینجور پیام ها زیاد میاد. یه نفر پیام داده بود از آلمان، میگفت من تو آلمان زندگی میکنم، از بچگی اونجا بوده، حالا پدر مادرش هم اونجا بوده، یعنی که نگفته بوده، برای پیامی که من خوندم میگفت من تو اونجا زندگی میکنم، اینجا مهندسم، سر کار میرم، یک شنبه ها تفریح میرم، همیشه از خودم میپرسیدم چرا خوشحال نیستم، هی فکر میکردم، حتی با ایرانی ها خودم رو مقایسه میکردم، اونایی که اینجا میان هی میدن مشکلی ندارم، پس چرا من خوشحال نیستم؟ بعد میگفت این بحث رو که دیدم فهمیدم من چرا خوشحال نیستم. بعد میگفت از اون وقتی که خودم رو درگیر کردم با این بحث، روحیم عوض شده. یه هدف برتری که تو خودتو درگیر اون باید بکنی. ابلیس چرا میاد آدمها رو درگیر مشکلات یعید و کمول فقر، چرا آدمها رو درگیر فقر میکنه، چرا درگیر فحشا میکنه؟ فقر و فحشا، ابلیس تو قرآن میگه فقر و فحشا، صهیونیست هم از بیرون فقر و فحشا همین کارو میکنن، دستشون ده ابلیس هم دیگه. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه مردم یک کمی از فقر در بیان بیرون و درگیر فحشا نشن، این وسطه یه دفعه فیلشون یاد هندوستان میکنه، میگن چی؟ ما مال اینجا نیستی، بیمار روانی میشه اگر معاد نباشه، سرگرمیش معاده. آقا الان من اینو یه بار دیگه بگم، آدم ها وقتی درگیر فقرن، فلاکت و اینا درگیرشون کرده، این که به خودش حق میده به معاد فکر نکنه، میگه برو بابا تو هم خال داری، یا اگه به معادم فکر کنه یک فکر تعارفی میکنه، عمیق نیست. معاد واقعا درمان روحش نیست، الان درمانش کاره، درمانش اجاره خونه است. حالا دیگه ای داریم میاد پایین تر، درمانش پوشکه مثلا، درمانش این چیزا شده، من در پوشک مثلا بچه‌شو از این جور چیزا. از شیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، این دوتا خدا حساب شده حرف میزنه دیگه. میفرماد که شیطان شما رو هی از فقر میترسونه. اگه درگیری ذهنید از فقر گذشت چیکار میکنه؟ یأمرکم بالفحشاء. بین فقر و فحشا یه خلأی هست، آدم نیازهای اولیش تامین بشه، فقرش برطرف بشه و وادار به فحشا هم نشه، که غربی ها اروپایی ها رو همجوری دارن نگه میدارن تو فحشا. فیلش یاد هندوستان میکنه که از نیستان چون مرا ببریدن میشه، میگه من جام اینجا نیست، بیمار روانی میشه، مگر اینکه صبح و شام به یاد معاد باشد. حالا شما رفقا کجای قصه اید الان دیگه؟ ببین هر کی تکلیف خودش رو تعیین کنه، من کاری ندارم. یا درگیری ذهنی فقر و گرفتاری و اینا داری، یا درگیری زیاده طلبی های شهوات دنیا داری، یکی این دوتاست دیگه، ببین شلوغش نکن. یا همینجوری نمیدونم دیگه، یه چیزی تو این گیج خوردنهای این وسط. آرام باش، به خودت نگاه کن، چی میخوای؟ مثل موفق بعد از کنکور یالا افسرده بشو، یا مثل اون کس که تازه ازدواج کرده برای بعد از موفقیت ازدواج برای کوچکترین مشکل عصبی میشه، به هم بریز، فکر نکن همه چی عادیه، یا باید الان مریض بشی یا باید معادی باشی. آقا ما امروز حرف مهم میزدیم، قبوله؟ چل میگی قبوله؟ خب نه حتما، نمیخوام محکم بگیم، میخوام محکم جا افتاده باشه. میفرماد ولیکن هم مکفی ما بعد الموت، همت برای معاد باشه. همه کی برای معاده؟ البته هنر تربیت دینی اینه، ماشاءالله باشه، ماشاءالله باشه. این تربیت دینی، طرف تو اوج فقره، وصیت نامه نوشته به مامانش و باباش شهید، اون شهید اسمش یادم نیست، البته این تکرار شده تو وصیت نامه هایش، شده بدون که هم خبر داشته باشن، و یه زمانی هم مشهور شد، اومد رو این شبکه ها و اینا. مامان بابا اونایی که دنیا دارن خودشون رو صرف دنیا میکنن، نمیارزه. ما که دنیا نداریم، بیا خودمون رو صرف دنیا نکنیم، به فکر آخرت باشیم. این رد شده از فقر، جانم به همچی آدمی. بعضی از این شهدا در اوج فقر چی بودن؟ فقر همش هم آخرت باشه، دنیا حل میشه، ربی نداره، دنیا حل میشه، حالا حلم نشه بی خیال، برو آخرت رو بگیر. برو آخرت رو بگیر. یا بعضیا اصلا فقر ندارن، نرفتن سراغ فحشا، موندن به این سوالاشون جواب بدن، مثل اون پسری که بابا و مامانش هر دو جراح بودن، پزشک بودن، تو اهواز نامه اول نوشت به مجله زن و روز، مجله زن و روز زمان جنگ، تو مثل که مال مؤسسه کیهانه، نامه نوشت که از سه تا نامه خاطره این شهید لو رفت. نامه نوشت اینجا پدر و مادر من به من نمیرسن، بعد برای اینکه من تنها نباشم رفتن یه دختری رو از فامیلمون که تو روستا بوده آوردن، این نامحرمه به من رعایت نمیکنه، من چیکار کنم؟ نگاه میکنن نامشون، میگن بابا همه رو برق میگیره اینو، چراغ نفتی، حالا مشکل تو مطرح کردی، نگاه نمیکنن میذارن کنار. بعد یه نامه بعدی میاد، حالا دو تا یا سه تا نامه، میگه که شما که جواب من ندادید ولی من جوابمو گرفتم. تو خواب رفتم، تو خواب امامو دیدم، به امام گفتم که امام من چی کار کنم، یه نامحرم تو خونم هست، حالا بچه 14 سالشه، پسر بچه، نیازش تأمینه، ولی یأمرکم بالفحشاء رو تونسته مقاومت کنه، رسیده به اون نیازهای ثانویه روحیش که فقط پاسخش معاده. اگه من دقیق خوابش رو تعریف کنم، خوابش اینه، میگه چی؟ میگه امام فرمود که شما باید برید مدرسه عشق. بعد میگه که بیدار میشه، میره از آخوند محلشون سوال میکنه مدرسه عشق کجاست؟ اون میگه والا جبهه هست. گفت جبهه چطوری؟ که این با جبهه آشنا میشه و شهادت و اینا. نامه بعدی که مینویسه میگه احتمالاً وقتی نامه من به شما برسه که من شهید شدم، چون من تازه با شهادت آشنا شدم، معاد پاسخ نیازهای روحی منه. و اینا وقتی نامه دوم میاد براشون یا نامه سوم مثلا، جدی میشن، میگن آقا تو اهواز برو ببین کجاست، ببینن عکسشو زدن در خونه، البته تو مدرسه، چون آدرس مدرسه رو داده بوده، میرن میبینن بچه‌ها سر کلاس جاش یه دونه عکس گذاشتن. کی به معاد فکر میکنه؟ کی؟ معاد نیاز مبرم ماست، ولی بیمار میشیم. رفقا رفقا رفقا، در حالی که مریضی رو داریم سپری میکنیم، نمیدونیم مریضیمش ناجوره ها. معاد چه نیازیه؟ مثلا الایمان بالقدر یذهب الهم والحزن، ایمان به مقدرات الهی هم و غم رو از بین میبره. هم و غم رو که از بین برد چه حالتی پیدا میکنی؟ بگو چه حالتی؟ مثل اون که بعد از کنکور دفعی دچار افسردگی میشه، دفعی افت انگیزه میشه. آیون بزرگواران، حرف جدی شده دفعی، اصلا معاد کارش جدی کردنه. تا حالا ما یه کمی تفریح صحبت میکردیم، اگر شما یا فیلسوفید و متفکرید و عارفید و اولوالالبابید، باید با این حرفا معاد براتون جدی بشه، یا با جهنمش، دیگه چاره ای نیست. دیگه اینه دیگه، رای نده، خدا فکر ما رو کرده. جهنم و یه دفعه اینقدر داغش و حرارتش و مرگ و اینا رو میاره، آدم وای این چه خبره، جمع میکنه خودشون. یا در مقابل معاد منفعل میشی، یا فعالانه به سوی معاد میروی. چقدر قشنگ میشه آدم فعالانه به سوی معاد بره. اینا شهادت طلبا، این تیپان شهادت طلبا، فعالانه مرگو میکشن میارن جلو، یه بررسیش میکنن، ورانداز، ما میخوام بخری اینو، میخوام بخرم، میخوام بخورمش. مرگ اگر مرد دستگو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، بخرمش بخورمش. درباره معاد ما چگونه ایم؟ تو چه مرحله ای از غفلت نسبت به معاد قرار داریم؟ در روایات هست می فرماید یاد مرگ برطرف کننده همه غم هاست. یعنی چی؟ یعنی مرگو بیار، خیلی از غم های نوع اول و نوع دومت همه از بین میره. غم های نوع اول و نوع دومت از بین میره. و یه گوشه از سند 20 اینجوری میگن، حالا توی یکی از استان ها من رفته بودم، گفت آقا مسئول آموزش پرورش این استان بخشنامه کرده که قبرستان نباید ببری. حالا اونا که استراحت میکنن، بعد حزب الله اونجا جمع شده بودن، میگن آقا به مزار شهدا بی احترامی. گفتم آقا اصلا مزار شهدا رو بی خیال، همون قبرستان هم نرم، فاجعه است. شما فکر نکنید اینا دنبال اینن که اینا با شهدا آشنا نشن، اینا میخوان مرگ رو فراموش کنن، مرگ اندیش نباشن، مرگ رو نبینن، ندیده بگیرن. معاد درمان دردهای آدمه. حالا چه دردهایی ما داریم و بزرگترین درد بشر چیه و معاد چگونه درمانشه، امروز نرسیدیم. من متاسفم که امروز نرسیدیم، چون خیلی آیات داره، من همه آیاتو میخوام براتون بخونم. این بحثو تو ذهنتون، تو حستون نگه دارید تا فردا انشالله. نگه دارید دوستان من، بزرگترین درد بشر درمانش معاده. حالا اینا دردهای مختلفی است که اینجا هست. اینجا مقدمه‌شو به شما عرض کنم. انسان هم نظم میخواد، یکی از مثالهایی که اول بحث زدم، هم به هم ریختگی، هم هرچی دلم میخواد، حساب کتاب نداشته باشه. خدا میفرماید جفتشو تو معاد بهت پاسخ میدم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. به هم ریختگی میخوام، همینجوری بی حساب کتاب. فیها ما تشته الانفس، هرچی دلت بخواد. چی میخواد؟ چجوری میخوای؟ بازارش اونجاست، تو اینجا نیست. بعد ببینید چقدر تو قرآن فیها ما تشته الانفس به عبارتهای مختلف و زیبا و قشنگ گفته. بشر درد تو اینه، درمانش اینجاست. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ چقدر بد آدم متوجه درد خودش نباشه، و بعد چقدر بدتر این که درد خودش رو ببینه، درمان غلطی جستجو کنه، درمان اصلیش رو پیدا نکنه. درمان اصلیش رو که پیدا کردی، من یه شهیدی از رفقامون بود، گفتم گاهی خاطرش رو برای شما. اینها ایشون، حالا دیگه اسمشو نمیگم دیگه، خیلی فقیر بودن، خیلی. بعد میومد مسجد ابوی ما. ابوی ما خب اولا تشویقش میکرد که کاری بکنه، عصرا میرفت از این رو سینی چیزایی میفروخت جلو مدرسه. خیلی آدم فهمیده، درس خون، باهوشی هم بود، اصلا نخونده همه رو نمره خوب میگرفت، خیلی هم با شخصیت بود. پدر بزرگوارش مرحوم شد، خیلی اینا رو، ولی خب علیل شده بود پدرش دیگه، رو زمین بود و نمیتونست بلند شه راه بره و اینها. تو یه اتاق مستاجر بودن، یک اتاق، یعنی میومدن حیات، اومدن تو حریم صابخونه. بعد حالا پدر ما مثلا یه بهانه‌ای کمکشون میکرد، یکیش این بود که حدیث رو باید حفظ کن، 40 حدیث حفظ کنی اینا، اینا همه میگفت. من میدونست این حفظ میکنه و مثلا یه جوری هم زره همینجوری تعمیم میشد. ولی آقا اینا حدیثا رو حفظ کرده بود، همه رو جدی گرفته بود. خیلی جالبه، همه رو باور کرده بود. سه مرتبه بچه های مسجد شاهد بودن این تو سجده کشف و شهودی براش حاصل شده بود. یکیشو من خودم دیدم، سحری بود که رفت و دیگه بر نگشت، اصلا برا نبود بره جبهه، اعظام فتح المبین، قشنگ با ملک القلوب. گفتم با کی حرف میزدی؟ بچه ها منو بیدار کردن، گفتن ابوالفضل حالش یه جوریه. یکی دو نفر از ما سابقه شو داشتیم، یعنی به بابام گفته بود که من سجده اینجوری شد اینا. بابام گفتم خب به کسی نگو. خیلی آدم با صفایی بود، میخواست بره. بهش گفتم ببین تو بابات علیله، داری کمک خرجی میدی به بابات، یه پول تو جیبی توی لانه جاسوسی میدادن به بسیجی ها، این پول رو گرفت به من داد، گفت ببرین و بده به بابام، مال همین مدت باشه تا بدنم بیاد کافیشونه، وقت چیز میشه. بهش گفتم تو بابات علیله، گفت بدنم بیاد بابام بلند میشه راه میفته، خیالت راحت. و ما این معجزه رو تو محلمون دیدیم، اومد و باباش راه افتاد تو تشییع جنازه. فقر همشو از آخرت بر نداشت. حالا من اگه بخوام بگم، آدم این چیزا رو نمیگه آخه، ولی من دیدم دیگه، نه من بچم گول بخورم، نه اون آدم گول بزن، حرفا تو کارش نبود، از نزدیک میشناختیم دیگه. بله تو جبهه مثلا یه جاهایی دیده بودیم که ادعا میگن من حضرت رو دیدم و اینا، اصلا ما نگاه نمی کردیم، این چیزا کم به گوشمون نخورده. بهشت رو توصیف میکرد و اینها. آخرش هم بهش گفت که، یعنی با کسی که صحبت میکرد، گفت من نمیخوام برگردم. بعد او بهش گفته بود و گفتش که او بهش گفته بود که به همین زودی ها میای برگرد. بعد با هم رفتیم خداحافظی کنیم. من مسئول ثبت نام و اعزام بچهای منطقه بودم، اون ناحیه زیر نظر منطقه بود اون زمان. دم اتوبوس وایساد، گفت من دیگه نمیتونم برگردم، من باید برم. هر چی اصرار کردم و رفت، و رفت که رفت. شب قبلش جاشو تو بهش نشون داده بودم. بعد میگفتش که یه بار قبلش گفته بود، میگفت من شهید میشم، خوابش هم دیده بود که شهید میشه ها، زمانشو نمیدونست، یعنی اینا بی مقدمه نبود. میگفت من شهید میشم، عکسمو سر کوچه میزنن، برای جوانای محل مؤثره، همین مقدار تأثیرم خوبه. اینگاه مثلا یه آدم 40 ساله پخته مثلا داره صحبت میکنه، خیلی خیلی آدم جا افتاده بود، 16 سالش بود، از فقر گذشته بود. اینا چه دلی میبرن. ما اصلا باباشو نمیتونستیم نگاه کنیم چون خیلی وابسته بود به پسرش. اون بابای میدونست چه گلی رو از دست داده، ما یه ذره باش آشنا شده بودیم. اصلا ماها تو محل خجالت میکشتیم به باباش نگاه کنیم. میگفت ابوالفضلم، این میگفت ابوالفضلم پسرم، ما میفهمیدیم این کی بود. خدا نکنه یا آقا پسری خوب باشه و بعد پدر بیاد بالای سر این پسر، خیلی هلاک میشه پدر، خیلی هلاک میشه. یه دفعه ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشت راه میرفت، همین کاروان میومد دیگه، بر مرکب سوار بودن، چرتی زدن یا تأملی کردن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر اومد گفت بابا آیه استرجاع تلاوت کردی؟ نگران بابا شد. انا لله و انا الیه راجعون هنگام مصیبت گفته میشه. امام حسین علیه السلام فرمود پسرم، منادی ندا میداد که این کاروان سایه به سایه مرگ به دنبالشه. علی اکبر چیزی نگفت، فهمید علتو. بعد امام حسین برگشت فرمود این گفتگوی پدر پسری هم خودش یه عالمی داره. با برگشت فرمود که پسرم مرگ نزد تو چگونه است؟ و خب این علی اکبر اینجا نیست، اون برداره زندگی میکنه، گفت اول از ناقل الحق، کجا رو نگاه میکنید؟ ما بر حق هستیم، از مرگ حرف نزن، از حق حرف بزن. فرمود بله پسرم. برگشت یه لبخندی زد، یه هی به اسبش کرد و گفت اذن لا نبالی بالموت، مهم نیست دیگه مرگ بابا. رفت و دل بابا رو به دنبال خودش کشاد، کشتی بابا رو. تو عالم خودتی علی. اون وقتی هم که روز عاشورا تو کربلا اومدی خداحافظی کنی، تو عالم خودت بود. انقدر بیقرار بود هنگام خداحافظی، بابا فرمود برو علی اکبرم، هی زد که بره، عالم خودتی علی. یه دفعه امام حسین صدا زد علی اکبرم من از تو دل بریدم، خیمه منتظرن با اونها خداحافظی کن. با اونها خداحافظی. علی اکبرم تو عالم خودش مست لقاء خدا اومد رفت تو خیمه. امام حسین هی ایستاده، این قربانی خصوصی او، بیرون نمیاد از خیمه. اومد پرده رو کنار زد، دیدیم بچه ها دورش رو گرفتن، دامنش رو نگه داشتن، نمیذارن بره. بنابر نقلی فرموده باشن امام حسین رها کنید علی رو، اون عهدی با خدا داره. دوره دوره دستای بچه ها رو از دامن علی رها کرد. علی جان بیا برو، بیا برو. نخواست، چون قربانی خودش بود. با قاسم ابن الحسن چجوری خداحافظی کرد؟ هر دو قش کردن. خیلی دوست داشت علیشو بغل بگیره به خاطر اینکه علی گله ها ببوید او رو، ولی خب چون پسرش بود گفت نه برو برو، گذشت از دل خودش. یه جای دیگه هم این از خودگذشتگی رو نشون داد. هر بدنی رو زمین می افتاد میگن ابا عبدالله الحسین مثل عقابی که به سمت سید بره اینجوری میرفت بدن رو از زیر دست دشمن در می آورد، نمیذاش قطعه قطعش کنن. اما همچین که علی اکبر صدا زد، اول از اسب پایین اومد، بعد آرام آرام حرکت کرد. تو این فاصله دیگه چیزی از بدن علی باقی نماند. علی لعنت الله.
بیان ننوی نقطه آی آر.